منابع براشون تهیه نکنیم، منابعشون از جای دیگه تغذیه.
خب آقای نیکنام عزیز، ما وقتی که درباره اصلا منابع دیجیتال صحبت میکنیم، همین گوشی تلفن هایی که دست تقریبا 70-80% مردم هست نشون میده که گرایش بسیار زیادی است. الان دو حدود 2 ساله من توی نشستای خبری میبینم که خبرنگاران کم دیگه خودکار و قلم دستشونه، همونجا با موبایلشون تبلتشون تایپ میکنن، همونجا جمعش میکنن، ایمیل میکنن برای خبرگزاری و هنوز از نشست بیرون نرفتن خبر روی تلکس خبرگزاریه و این سرعت کار رو نشون میده. من میخوام درباره موضوعی پژوهش کنم، میام تو سایت خانه کتاب، منابع مکتوب رو دارم، منابع دیجیتال رو هم دارم. آیا امکان استفاده از منابع دیجیتال رو به طور مستقیم روی سایت شما دارم یا نه به هم ارجاع میده جای دیگه؟
نه، ما اصلا چنین کاری تو منابع سنتی کتابای چاپی هم چنین امکان رو ما فراهم نمیکنیم. ما در حقیقت اطلاع رسانی میکنیم، ولی اگه به منابع دست اول دسترسی پیدا میکنه، ارجاع میدیم به ناشری که تولید کننده در حقیقت این محتوا بوده، آدرس، شماره تلفن یا لینک داشته باشید.
یعنی شما رسما اقدام امکان دانلود رو ایجاد نمی‌کنید؟
نه نه، ما اصلا نمی‌خوایم وارد این رقابت بشیم.
درست.
رقابت نابرابر، بخش معتقدیم بخش خصوصی باید بیاد، ما باید تسهیلگر باشیم برای بخش خصوصی، زیر ساخت ما فراهم کنیم، ولی بخش خصوصی توی زمین باید بازی کنه، ما خودمون نباید یه طرف بازی باشیم.
درست.
بالاخره ما اینو وابسته به دولت هستیم و درست نیست به نظر من. این فضا رو ما باید فراهم کنیم. اگه جای اشکال داره، زیر ساخت قوانین، آیین‌نامه ها، وظیفه ماست، وظیفه ادارات کل ما در معاملات فرهنگی که این تسهیلات رو فراهم کنیم که بخش خصوصی در حقیقت هم فعال‌تر هم چابک‌تر توی زمین بتونه باشه.
خب میزان حمایت معاونت فرهنگی که شما هم بخشی از این معاونت هستین در خانه کتاب، از نشر دیجیتال و نشر کاغذی یکسانه؟
نه، قطعا نشر کاغذی خیلی بسیار پررنگ تره، ولی زمینه هاش فراهم شده، دغدغه هاش وجود داره. حتی انت در همکارای خوب من در حوزه خرید کتاب در معاونت فرهنگی جناب آقای دانش و همکارشو، حتی حمایت از کتاب های الکترونیکی و خرید کتاب های الکترونیکی هم در دستور کارشو هست، میخرن. خوشبختانه جا افتاده. در حوزه های دیگه، حتی در جشنواره ها خود من پیشنهاد کردم، در جشنواره های مثل کتاب سال جمهوری اسلامی و جشنواره های دیگه باید زیر ساختی فراهم بشه که این کتاب هم بیاد مورد ارزیابی و داوری قرار بگیرن. زمان
آخه یه مسئله هم هست آقای حسینی پور، که الان عمده منابع دیجیتال ما در واقع نسخه بدل منابع چاپی مونن که تبدیل
شدن. بله، کاملا درسته، کاملا این نکته شما درسته. بله، نسخه بعد به تولدش الکترونیکی
دیجیتال نبوده. بله،
دیجیتال نبوده، بلکه اینا برداشت کردن از همون کتاب چاپی آوردن در قالب جدید.
بله بله،
ولی خیلی از ناشرای ما شاتی همین مسائل نوسانات قیمت کاغذ و نوساناتی که اتفاق افتاد به این صرافت افتادن که
یعنی از پایه کتاب دیجیتال
از پایه دیجیتالی ارائه کنم. بخصوص کتابای دانشگاهی ما به نظر من این ظرفیت داره که با قیمت مناسب تر در اختیار دانشجوها قرار بدن، که حتی شاید اگه قیمتش مناسب باشه در محیط دانشگاهی منجر به قاچاق کتاب هم نمیشه، چون یه فایل دیجیتالی شاید با 3000 تومان 5000 تومان بتونم بگیرم، ولی فایل چاپیشو شاید 100000 تومان باید سرمایه گذاری کنم. خیلی متفاوت میشه و قطعا جلوگیری میکنه از آسیب‌های بعدی کتاب، به خصوص در حوزه دانشگاهی.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای حسین عزیز،
متشکرم، خدا قوت میگم خدمت
شما، مشتاق دیدارم هستیم. ان شاءالله یه روز توی استودیو رادیو تهران همراه هم گپ بزنیم درباره کتاب. برای شما همه همکاران عزیزتون روز موفقیت بدین. سپاس از شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر، خدا
به ساعت 21:34 رسیدیم. گفتگو کردم با آقای دکتر نیکنام حسینی پور، مدیر عامل خانه کتاب، درباره منابع دیجیتال و زیرساختایی که برای نشر دیجیتال در حال آمادگی مهیا میشه انشالله. خب این بحث بسیار درازدامنیه. توی یکی از فاصله هایی که شما بخشی رو میشنیدید با آقای البرزی درباره همین مسئله صحبت کردیم که دو گونه باید به ماجرا نگاه بکنیم. یه موقع است که ما از منبع شناسی دیجیتال داریم صحبت میکنیم، یه موقع است داریم در مورد خود اثر دیجیتال صحبت میکنیم. این دوتا یه مقدار با هم متفاوتن اما به هم پیوند میخورن. آقای البرزی
ممنونم. معاون کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به تازگی در مورد وضعیت نشر دیجیتال و همچنین کتابخانه‌های دیجیتال در کشور گفتن که چه بخواهیم و چه نخواهیم به سمت کتابخانه‌های دیجیتال و تغییر فضای کتابخانی در کشور در حال حرکت هستیم. آقای خسروی گفتن که جبر فناوری ارزاماتی را به ما دیکته می‌کند که چه بخواهیم و چه نخواهیم باید از آنها تبعیت کنیم و به سمت تغییر کارکردهای کتابخانه‌ها و مراکز آرشیوی و همچنین تغییر وظایف کتابداران. این هم نکته جالبی است آقای اسلامزاده. خود کتابدارها در کتابخانه‌ها هم گفتن که در چند سال آینده وظایفشون تغییر میکنه و همچنین کارمنداشون تغییر خواهد کرد و در آینده نچندان دور شاهد کتابخانه های جدید با سبک و سیاق دیجیتال در کشور خواهیم بود. این یک نکته اسخای میکنم. و نکته دوم این که در چند سال گذشته شاهد فعالیت نرم افزارها و اپلیکیشن های کتابخانی در کشور بودیم که آمارها حکایت از این داره که رشد 5 برابری مخاطب ها در این نرم افزارهایی که در تلفن های همراه داره استفاده میشه. یک گزارشی هست تحت عنوان گزارشی از اپلیکیشن های کتابخانی فعال در ایران، به صورت مجزا و جز به جز رفته با این مسئولان این نرم افزارها صحبت کرده و گفته که چه کتابهایی منتشر میکنن. گزارش خوبیه، من پیشنهاد میکنم علاقمندان به کتاب این گزارش رو مال روزنامه فرهیختگان هست مطالعه بفرمایند. تیترش هم همینه، گزارشی از اپلیکیشن های کتابخانی فعال در ایران. نکته جالبی هست. و نکته پایانی این که یکی از دوستان هم برای من در فضای مجازی یه پیامی رو فرستاده و گفته که شما در مورد کتابخانه های دیجیتال صحبت میکنید، کیف و حال کتابخانی به همون ورق زدنشه.
بله،
هیچ موقع نمیتونید تغییر بدید.
دوره بوکریدرهایی که اومدن توی بازار، یکی از افکت هایی که داشتن شما وقتی که میخواستین سفر رو عوض کنید انگشتتون رو که حرکت میدادین صدای بله. ورق زدن رو هم داشت. این بوکریدر ها هم چیزای جالبی بودن، رنگی نبودن، سیاسفید بودن، تک رنگ بودن و خیلی خوب میشد توشون که نمیدونم هنوزم هستن
تو بله الان تو این تبلت ها و موبایل ها هست صدای کتابخونی رو
بله.
صدای ورق زدن رو میدونم.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید. 30094
نشریات، منابع دیجیتال تا چه اندازه در دانشوری جامعه امروز ما نقش داره؟ شما که دانشجویی چقدر از این منابع استفاده میکنی؟ از هر کدومه؟
حقیقتشو بخوام حالا یه بحثی از بحث منابع علمیه که حداقل تو رشته ما یه خورده ترجمه ها خیلی خوب نیست.
رشته شما چیه؟
نانو. بعد ناچار هستین که زبان اصلی استفاده کنی.
غیر از اون منبع مستقیم درسی که به شما ارائه میشه از منابع دیگه هم استفاده میکنی؟
خب مقالاتی که سایت ها میذارن رو استفاده میکنی.
من کارشناسی عمران خوندم، بعد حالا از مهما هم کارشناسی ارشدم شروع میشه، رشته MBA مدیریت کسب و کار. با توجه اینکه حالا اساسی توی دانشگاه حالا از رفرنس هایی که حالا مد نظر خودشون از آموزش میدن به بچه ها و خب سوالاتی هم که حالا مطرح میکنن چه حالا توی تمرین ها و چه توی امتحان ها از همون رفرنس ها هست، معمولا خب از رفرنس هایی که اساتید معرفی میکنن و همون کتاب هایی که حالا خودشون میگن ما استفاده میکنیم. اینترنت هم حالا با توجه به این که خب یه سری پروژه ها میدن، یه سری تحقیق ها به مون میدادن، خب از اینترنت هم حالا استفاده میکنیم واسه حالا جمع‌آوری دیتا داده و اینکه حالا خب انجام بدیم اون تحقیق.
شما که دانشجو هستی از منابع چقدر استفاده میکنی؟
خیلی کم.
میشه مگه دانشجو بدون منابع؟
بله یه جزوه‌ای که میدن همونو بخونیم درد پاسی حل.
رشتتون چیه؟
مهندسی پزشکی.
به همین راحتی همونو پاس بکنید؟
بله.
چرا؟ منابع نیست؟ یعنی که احیانا شما تعلل داری؟ یعنی که از شما نمیخوان؟
منابع هست ولی در همون حد جزوه خودشون از همون میخوان، بیش از حد نمیخوان. باید باشه ولی نیست دیگه.
بیست و یک و چهل دقیقه است. درباره منابع دیجیتال در کتابخانه ها صحبت میکنیم در برنامه امشب چراغ و اینکه چقدر خودمون هممون از این منابع دیجیتال استفاده میکنیم. ببینید وقتی که از اینترنت صحبت میکنیم، مثلا میگم فلانی سرش مدام تو گوشیشه، همیشه این سر تو گوشی بودن در حال مثلا پیام دادن و پیام گرفتن یا بازی نیست. خیلی وقتا کسانی هستند که در گوشی تلفن همراهشون به دنبال مقالات تازه هستند، جستجو میکنن در سایت ها برای پیدا کردن منابع تازه‌ای که برای کارشون و درسشون یا تحقیقشون لازم دارن. پس برای همین یه مقدار باید رعایت بکنیم کسانی رو که دارن استفاده میکنن از اینترنت برای دسترسی به اطلاعات بیشتر. الان تقریبا همه کتابخانه های بزرگ دنیا سایت هایی رو دارن که منابع دیجیتالشون رو هم روی سایت ها بارگذاری کردن و هر از گاهی اینها رو هم در اختیار مخاطبانشون یا اصطلاحاً کاربرانشون قرار میدن. میخواییم گفته بکنیم با یکی از دوستانی که دیگه اصل این ماجراست و اهل کتاب و کتابخانه، آقای مهدی رمضانی، معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور. آقای رمضانی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. امیدوارم که بحث مفیدی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. ما یه بحثی رو هم به امانت پیش شما گذاشتیم و دیگه حالا رسیدیم به اینجا که درباره منابع دیجیتال صحبت کنیم. آقای رمضانی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور نهاد بسیار مهمیه برای ترویج کتاب در میان مردم. خب اون هفته اگه خاطرتون باشه صحبت کردیم درباره میزان رجوع به کتابخانه ها و اینها. خب الان ما یه سری کتابخانه های تخصصی داریم که حالا دانشجویان و کسانی که کارهای خاصی رو دارن بهشون رجوع میکنن. در کتابخانه های عمومی که در سراسر کشور هم هست، تا اونجایی که خبر دارم بخش هایی رو با عنوان بخش دیجیتال راه اندازی کردن که در اون کتاب های الکترونیکی در قالب های مختلف به مخاطبانشون ارائه میشه. یه گزارش اجمالی بفرمایید که الان وضع منابع دیجیتال در کتابخانه های کشورمون به چه صورته؟
حضرم خدمتون که من یک مقدمه رو خدمتون عرض میکنم و بعد وضع موجود رو خواهم گفت و اون چیزا در دست انجامه. راجع به کتاب الکترونیک، خب یک تصور عمومی وجود داره که خب هر آنچه که در بستر وب ارائه بشه کتاب الکترونیک محسوب میشه، مثلا فایل پی دی اف یا سایر فرمت ها.
جناب رمضانی میتونم ازتون خواهش کنم یه مقدار بلندتر؟ بله بله بله.
من یه کمی صدام گرفته، برای همین یه ذره ضعف دارم.
خواهش میکنم. حالا زیاد فشار به حنجره نیارید، ولی اگه یه مقدار بلندتر باشه ممنون میشم. دستتون درد نکنه.
عرض میکردم که کتاب الکترونیک تعریف خاص خودشو داره. یعنی کتاب الکترونیک کتابی است که در بستر اینترنت یا وب ارائه بشه، فرآیندهای استفاده از اون هم حول این محور بشه.
بله.
کتابی که مثلا فایل پی دی اف کتاب هست کتاب الکترونیک محسوب نمیشه. هرسیتن فرمت کتاب الکترونیک فرمت ایپاپ هست که الان توی دنیا داره عرضه میشه، الحمدلله توی ایران هم پا گرفته و داره عرضه میشه. باید کتاب الکترونیک قابلیت اتفاقات مختلفی رو از جمله در واقع حاشیه نویسی داشته باشه، بشه مطلب رو از توش یادداشت برداری کرد و اتفاقات دیگه‌ای که در کتاب باید بیفته. خب بوک ریدر هم این ظرفیت رو دارن، الان اکثر گوشه موبایل هم این امکان رو دارن که از این ظرفیت استفاده بشه.
لذا
منابع الکترونیک این تعریف رو داره و منابع خاصی است. ما در کتابخانه عمومی کشور منابع الکترونیک به این معنی که مدل ارائهش کاملا بر بستر الکترونیک باشه الان نداریم.
نداریم.
فرمت های قبلی هست که ارائه میشه، همون چیزی که من عرض کردم، سی دی هایی که حالا توی کامپیوتر قرار بگیره ازش استفاده بشه.
اون شکل صورت اولیه شه دیگه در
بله در ابتدای ترین حالت ارائه دیگه فایده که
بله
در واقع میتونه پی دی افش رو توی کتاب خونه هستش این مدل وجود داره. ما در نهاد در یک سال اخیر به صورت جدی یکی از استان ها استان در واقع نمونه بوده برای این کار، استان خوزستان، پیگیری راه اندازی کتاب خونه الکترونیک با تمامی ابعاد و اجزای اون هستیم، یعنی هم بستر ارائه بستر الکترونیک باشه، هم کتاب این قابلیت رو داشته باشه و هم حقوق مادی و معنوی مؤلفین و ناشرین در اون رعایت بشه. یکی از جدیترین موانعی که حالا مانع قابل حل دیگه، یعنی
بله بله،
یکی از نکات جدی که وجود داره در این مسیر بحث رسیدن به یک ساختار متقن حقوقی برای بهره برداری از کتاب الکترونیک در کتابخانه ها.
درست.
کتاب الکترونیک در کشور به یه مدلی رسیده که الان پایگاهایی که دارن ارائه میدن یا به فروش میرسونن خب به جمع‌بندی رسیدن، هم با ناشر در قیمت گذاری، هم با مؤلف که حقوقی که ناشر باید مؤلف پرداخت کنه، خب مبناش هم مبنای فروش هر نسخه از کتابه و به ازای هر آی پی که داره اون رو خرید میکنه.
درست.
ولی در کتابخونه ما باید به این جمع‌بندی برسیم که خب بچه مبنای ما باید خرید رو انجام بدیم. مثلا ما 2500 کتابخونه داریم، تو کتاب فیزیکی 2500 کتابخونه نهادی و 1000 کتابخونه مشارکتی منابع نهاد بهره‌مند میشه 3500. توی کتاب فیزیکی خب ما فیزیکی کتاب رو خرید میکنیم، تو کتابخونه قرار میدیم و عضو میاد کتاب رو امانت میگیره. در کتاب الکترونیک فیزیکی دیگه وجود نداره. ما باید به تعداد کتابخونه ها کتاب رو بخریم. بستر ارائه کتاب فقط باید این مدل باشه که در کتابخونه، در خود فیزیک کتابخونه امکان ارائه کتاب الکترونیک وجود داشته باشه. یا نه یک کتابخانه الکترونیکی شکل میگیره
که من رو گوشی موبایلم کتابخونه رو دارم مثلا.
بله، میان عضو اون کتابخونه میشن و از این بهره میبرن. خب تو این حالت ما باید پرداختی که به ناشرین داریم بر چه حالتی
باشه؟
خلاصه یه ذره موضوعات
بسترهای حقوقیش باید مشخص بشه.
بله، یه ذره موضوعات حقوقی که ما وارد شدیم، یعنی چه با مؤسسات شرکت هایی که همین الان دارن کتاب الکترونیک رو عرضه میکنن، چه با مؤسساتی که اعلام آمادگی کردم برای
اینکه
کتابخانه الکترونیک
شکل بدن. آقای رمضانی اینجا یه پرانتز باز کنیم. خب یکی از بخشایی که تو حوزه کتاب الکترونیک و منابع دیجیتال مطرح میشه کتاب‌های صوتی آودیو بوک هاست. الان اپلیکیشن هایی که برای این ماجرا طراحی شده و تقریبا 4-5 تایشون فعال هستند در سطح و معمولا هم روی گوشی تلفن همراه جواب میدن، روی پی سی جواب نمیدن. شما اونجا یه کتاب رو میخرید، 10 ساعت 15 ساعت فایلش رو میخرید با یه مبلغی و این دیگه کتاب شماست و هیچ کس دیگه ای بعد نمیتونه این رو و تو هم نمیتونی به کس دیگه این رو واگذار کنی، نمیتونی فایلش رو برای کسی دیگه بفرستی. آها همین میخوام بگم، در این در واقع توی ساختار کتاب الکترونیک، یعنی ما الان با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی که شده خیلی راحت میتونیم جلوی این سوء استفاده رو بگیریم.
بله، تو کتاب الکترونیک فرایند تهیه و استفادهش کاملا تکلیف مشخصه.
بله،
من عرایضم مبتنی بر کتاب.
بله بله، همون کتابخانه. آها اینو میخوام ببینم، مثلا حالا میخوام از این واژه تایم شیرینگ استفاده کنم. بله. چی میشه زمان اشتراکی که برای استفاده از یک کالایی هست، یعنی توی کتابخانه الکترونیک من ملزم به خرید اون کتاب نباشم.
نه
مدت دو هفته مثلا حق استفاده از این فایل رو روی گوشی تلفن همراهم داشته باشم و بعد از اون یک نفر دیگه بیاد این رو استفاده بکنه، یا همزمان چند نفر این ده. امکان نمیدونم اصلا منطقی هست یا نه.
ببینید، ما در ارتباط با مخاطب و مشتریمون و عضومون، عضو کتابخونه، ما مشکلی جدی نداریم. این قابل احساس تو دنیا هم داره تجربه میشه.
درسته،
یعنی چیز عجیبی نیست، میشه از اون مدل‌ها استفاده کرد، مدل‌های تجربه شده. یا اون چیزی که ما الان بحث اساسیمونه در ارتباط با ناشر و مؤلفه، برای تهیه کتاب الکترونیکی.
بله بله،
یکی از نکات اینه که شما در بحثتون فرمودید اون رو معنوی است. بله. یعنی در مبنای ارائه این مدل‌های مختلفی داره که اصلا این مدل هم هست که در فیزیک کتابخونه میتونن با دستگاهشون، یعنی بوک ریدرهاشون، بتونن بیان از کتاب الکترونیک استفاده کنن و بهره ببرن، یا همین نکته که شما فرمودید یه تایم مشخص باشه، تو اون تایم میتونن استفاده کنن و خودش به صورت اتوماتیک از بین بره، یا مدلای دیگه‌ای که هست، یه تیکه از کتاب رو درخواست میدن. مدلای مختلفی هست که میتونن تهیه کنن، یعنی به امانت بگیرن و اون امانت به صورت الکترونیک خودش در واقع منقضی بشه و از بین بره. بحث اصلی که من عرض کردم در تهیه منابع کتاب الکترونیک و ارتباطش و ساختار ارائهش، که خب این باید روش کاری بشه. عرض میکنم توی یک سال و نیم اخیر اتفاقات جدی و خوب و اساسی افتاده، امیدوارم هستیم که به نتیجه برسه. راجع به منابع، سایر منابع غیر از کتاب، یعنی منابع چند رسانه‌ای، صوتی تصویری ما در کتابخونه ازش یاد میکنیم، خب این هم تو کتابخونه وجود داره. ما کتابهای صوتی حدود 6000 منبع کتاب صوتی توی کتابخونه وجود داره. بخش قابل توجهش کاملا منطبق بر قانون و رعایت حقوق مؤلف تهیه شده، بخشش منطبق بر قانون تهیه منابع برای نابینایان، چون یکی از بهره مندان جدی کتابخونه عمومی برای کتابهای صوتی نابینایان عزیز هستند، روشندگان عزیز که سراسر کشور هستند، ما اون رو هم در کتابخونه داریم. این مدل جدیدی هم که حالا هم به صورت فایل های صوتی داره ارائه میشه، هم بر بستر اپلیکیشن های مختلف داره ارائه میشه، این رو هم داریم پیگیری میکنیم و در کتابخانه انشالله به زودی برقرار میشه. البته در کتابخانه مرکزی مشهد به عنوان کتابخانه پیشرو نسل جدید کتابخانه های عمومی کشور عمده این این در واقع
اونجا به صورت پایلوت شروع کردیم.
بله. اما پایگاه اطلاعاتی دنیا، یعنی بهره مندی از پایگاه اطلاعاتی که خب یه اتفاق مرسومه تو فضای دانشگاهی که مقاله پایگاه مختلف رو عضو میشن، امکان بهره برداری از مقاله های بوده دنیا هست رو تو کتابخونه مرکزی مشهد داریم، هم همین در واقع بخش صوتی تصویری که خب یه خدمت جدیدی است.
تنوع زبانی هم دارن دیگه اینا،
زبانی بخش زبان اصلی است ولی شروعش نه زبان فارسی، زبان اصلی ولی توی پایگاه اطلاعاتی بله توی مقالات و اینها تنوع زبانی وجود داره. مقالات اصل هم به صورت در واقع فایل اصل خریداری میشه کاملا با حق قانونی و داره عرضه میشه تو کتابخونه به عنوان خدمت.
بسیار خوب آقای البرزی،
من هم خدمت شما سلام دارم آقای رمضانی. خواهش می‌کنم. یه نکته رو در بین صحبتاتون اشاره کردید، خیلی گذرا رد شدید ازش. یه چند سالی هست بحث همین امانت کتاب دیجیتال در کتابخانه‌های عمومی هم مطرح شده. من یادمه که سال 96 بود یک بار مطرح شده بود که کتابخانه‌ها به سمت بحث امانت کتاب‌های دیجیتال میرن، اما به نظر میرسه الان این روند به صورتی که نه کتابخانه‌های عمومی که مال وزارت ارشاد، نه کتابخانه‌های شهرداری، هیچ کدوم هنوز به صورت جدی وارد این فاز نشدن بحث امانت کتاب دیجیتال.
بله،
میخوام نظرتون رو در این باره بدونم.
عرضم به خدمت، من عرض کردم مهمترین نکته‌ای که وجود داره راجع به بحث امانت دادن همین موانع و نکاتی است که در طول عرایضم اشاره کردم بهش، وگرنه به لحاظ اجرایی و عملیاتی در امانت دادن کتاب به عضو هیچ مانعی وجود نداره، یعنی فرمولش و مدلش کاملا مدلای مشخص و ثابتی است و قابل احساس و قابل انجام، چه به لحاظ زیرساخت چه به لحاظ محتوا اصلا مانعی ما نداریم. یعنی حجمی که به لحاظ کتاب الکترونیک تولید شده، البته که حجم قابل توجه به معنی تکمیل یک کتابخونه نیست، ولی برای شروع حجم خوبی است به لحاظ عناوین و تنوع کتاب ها. ولی ما در مدل این که بتونیم با در واقع ناشرین و مؤلفین به جمع‌بندی برسیم، من الان یک سال و چند ماهی که این مسئولیت رو دارم، از اولین روزهای مسئولیتم پیگیر این موضوع بودم، جلسات مختلف و متعددی رو برگزار کردم، استاندار محترم خوزستان به شدت پیگیر بودن که در استانشون این اتفاق بیفته، حتی به لحاظ مالی هم قول مساعده کمک دادن و یه در واقع اقدام ابتدایی کردن در معاونت فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه‌ها که خب یک معاونت تخصصی است. به جدیت این موضوع پیگیری شد. در جلسه‌ای که با معاون محترم محتوایی شورای فضای مجازی داشتیم این موضوع مطرح شد، دوستان استقبال کردن، حتی مکاتبات متعددی با مراجع حقوقی و مجلس شورای اسلامی و جای دیگه انجام شد که بتونیم به لحاظ قانونی نکات رو حل کنیم. این موانع و این نکاتی که عرض کردم موانع قابل حله، انشاءالله به نتیجه برسه. امیدوارم امسال به در واقع نقطه خوبی برسیم، انشاءالله این مرتفع بشه. ما
کارو شروع کنیم که کتابخانه های شهرداری در تهران کتابخانه های مشارکتی ما محسوب میشن.
درست.
یعنی مجوز دارن از زمان کتابخانه های برای فعالیت. در بعضی از استانهای دیگر که شهرداری کتابخانه داره نه اینطوری نیست که اینها جزء همون 1000 کتابخانه مشارکتی است که عرض کردم.
بسیار خوش، ممنونم از توضیحات شما.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم جناب آقای رمضانی، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
ممنونم.
خب شبتون بخیر دوستان گرامی. من در عرض یک دقیقه بگم که امشب چه گفتیم. نکته اولی که آقای حسینی پور مطرح کردن خانه کتاب، با میخوام ارتباطش رو با این گفتگویی که با آقای رمضانی داشتیم این رو بهتون بگم. آن چیزی که در خانه کتاب میبینید مجموعه اطلاعاتیه که در حوزه کتاب‌های تولید شده در کشور یافت میشه، یعنی تمام بانک اطلاعاتی کتاب‌های منتشر شده در کشور در خانه کتاب موجوده. هر کتابی که شما بخواید اینجا میتونید جستجو کنید و پیدا بکنید، اسم کتاب، ناشر، نویسنده و مترجم و اینها. در نهاد کتابخانه‌های عمومی همین منابع میاد در کتابخانه‌های عمومی قرار میگیره و مردم ازش استفاده میکنن. این ارتباط تنگاتنگیه که میان نهادهایی که در حوزه کتاب کار میکنن برقراره. تا فردا شب برقرار باشید. خدا نگهدار.
صد ثانیه با کتاب.
چادر سفید ساده سرم کرده بودم، یک تسبیح تربت امام حسین هم توی دستم بود. آقا مهدی هم پیراهن و شلوار ساده بسیجی پوشیده بود، مثل رزمنده ها. 10 قدم بیشتر با هم فاصله نداشتیم. هر بار که سرم رو بر می گردوندم تا نگاش کنم، می دیدم دارد نگاهم می کند. با اینکه می دیدم و می شنیدمش، ولی دلم برایش تنگ بود. آخر وقت نوبت ما شد، کنار هم نشستیم، خطبه عقد خوانده شد و من بله را گفتم. قطعی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب دیدار پس از غروب در شرح زندگی شهید مدافع حرم مهدی نوروزی. و چه زیبا گفت آن پیر فرزانه که خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست و این ملت ها و آیندگان هستند که به شهیدان اقتدا خواهند کرد. و امروز مدافعان حریم و حرم یک بار دیگر سرود رهایی بخش جهاد و شهادت را که میراث گرانسنگ محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، نه در مرزهای محدود